أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. خداوند متعال رو شاکرم که توفیق حضور در جمع با صفای شما بزرگواران رو بعد از مدتی فاصله برای حقیر مهیا کرد. در این شب جمعه یاد بکنیم از همه شهدامون، امام شهدا، ذوی الحقوقمون، پدرانمون، مادرانمون، همه کسانی که در رساندن ما به محفل و مجالس عزای سید الشهدا نقش داشتن، در نهادینه شدن محبت زهرای مرضیه سلام الله علیها در دل ما نقش داشتن. انشاءالله روح همشون در این شب بهره‌مند بشه از این محفل و مجلس ما. هدیه بکنیم به پیشگاهشون صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از موضوعات خیلی مهم در این شب و روزها و در این ایام در مورد احکام دین بر اساس سنت همه علما که بخشی از منبر رو به احکام اختصاص می‌دادند، خوبه یه حکم رو هم با توجه به موضوعات روز روشن بکنیم. خب شاهد اجرای حکم بخش عمده از افرادی که توی اختشاشات اخیر نقش داشتن مستقیماً و حتی اجرای حکم در ملأ عام رو داشتیم. برخی به این احکام انتقاد داشتند، برخی قابل هضم ندونستند. حالا یا به خاطر اینکه دلیل این احکام رو نمیدونستند، یا به خاطر همون هدف همیشگیشون که تا قبل از اجرای احکام داعیه اجرای احکام رو داشتن، بعد از اجرای احکام باز جس روشن فکرانه به خودشون گرفتن که چرا جان فرد دیگری رو گرفتید. حکم محارب هم در دین ما مشخصه، در فقه ما، در شرع ما، کسی که برای ترساندن مردم سلاح بکشه و با این کارش چه کسی رو بکشه چه نکشه، این اتفاق بیفته میشه محارب. حکم محارب رو داره. حکم محارب هم مشخصه. از اون طرف قانون ما و اون چه که در محاکم قضایی داره اتفاق میفته بازم همینه و موضوع کاملا صدق میکنه. پس هم دلایل قانونی خودش و هم دلایل شرعی خودش که نظر مرحوم امام توی تحریر الوسیله هم به همینه، باید مطابق جرم خودش قصاص بشه. اگر کسی رو کشته باید کشته بشه. حالا در مورد قصاص توضیح میدیم. خود حکم قصاص، اینکه به واسطه کشته شدن فردی جان یک انسان دیگر رو میخوایم بگیریم، این دلیل عقلیش چیه؟ میتونیم توجیه بشیم یا نه؟ اینو پاسخ خواهیم داد. اما اجرای این احکام قطعا برمیگرده به فلسفه حکم قصاص. یعنی مصداق کاملا روشنه، فردم که مورد این حکم هست، یعنی همون مصداقه، در خارج هستش و این اتفاق افتاده. نه تنها یک نفر، شاید چندین نفر رو هم جانش رو این آقا گرفته. قاتل یک نفر هم نیست، دو نفر، سه نفر. این دیگه شکی در اجرای حکمش نیست. اما اینکه کسی دلیل حکم قصاص رو نمیدونه، ما باید توضیح بدیم. قصاص، قرآن میگه ولکم فی القصاص حیاتون. اصلا در حکم قصاص و اجرای قصاص برای جامعه حیاته. باز سوال پیش میاد چطور حیاتی هست که باز داریم جان میگیریم، داریم جان قاتل رو میگیریم، چطور حیات اتفاق میفته؟ همون تأثیر بازدارنده اجرای احکامه. مرحوم آیت الله حائری شیرازی مثالی زده بودن تو تمثیلات و اینها، خیلی روشن کرده این موضوع رو، که ایشون میفرمان شما از دیدن بازی فوتبال لذت میبری، یه جایی شاید کارت زردم به حال اون بازیکن بگیره به خاطر یه خطایی، یه جایی خطای خیلی بزرگتری انجام میده شاید کارت قرمز حتی بگیره، اخراج بشه از بازی. این قانونه مثلا فوتبال دیگه. ایشون میگه جامعه هم همین قانون فوتبال رو باید داشته باشه. اگه یه کسی خطایی کرد روی دیگران، باید خطاش رو به حال تقاضاشو پس بده، باید اخراج بشه که دیگران دستشون بیاد بابا بازی حساب کتاب داره، همینطوری نمیتونم به دیگران آسیب بزنم. لذا قرآن میگه ولکم فی القصاص حیات. آقا تو اجرای قصاص حیاته، نقش بازدارنده داره. دیگران ببینن کسی جان کسی رو گرفت و به تقاص این کارش جانش رو از دست داد، دیگه به راحتی دست به قتل نمیزنن، دیگه به راحتی جان یک انسان رو نمیگیرن، به راحتی جان یک جوان رو نمیگیرن. لذا این توجیه حکم قصاص خیلی دلایل مختلفی هم داره. یکیش نقش بازدارنده اجرای این احکام توی جامعه هستش. خب خیلی ها به هر حال مطالبه این رو داشتند، بخش عمده از ماها متقاضی این بودیم که مماشات باید تمام بشه و یک درسی به اینها داده بشه. کسی که علناً داره بر علیه نظم و امنیت و نیروی مثلا مردمی داره مثلا کار میکنه، به راحتی داره مثلا جان یک بسیجی رو میگیره، خب این باید به تقاضا و سزای عملش برسه. خب این اتفاق افتاد، چون حکم شرع اجرا شده، مرحوم امام هم میفرمایند توی اجرای احکام ملاحظه نمیدونم شانتاژ مخالفین رو نکنید، اجرا بکنید. بخشی از سوالات به خاطر اینه که چرا در سایر احکام اینجوری سریع عمل نمیشه، که اون مطالبه به حقیه، مطالبه به حقیه. آقا مثلا تو موضوع مفسدین اقتصادی هم مثلا این اتفاق بیفته، خب این مطالبه ما هم هستش. یعنی عدالت در مجازات در همه بخش ها باید اتفاق بیفته. خب تو بخش احکام این حکم رو توضیح به کفایت میکنه توضیحش. بپردازیم به بحث اصلی که خب محفل و مجلسمون به یاد حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها و خب در بین ایام فاطمی اول و دوم هم قرار داریم. این نکات احکامه و قطعا همیشه در مقابل احکام دین یه سری مخالفین وجود داشتن. منتها اون چیزی که مهمه اینه که عمده احکام ما دارای دلایلی هستش که قابل توجیه، فقط میطلبه که ماها بیشتر مطالعه بکنیم تا با دلایل و بشه گفت فلسفه اینجور احکام بیشتر آشنا بشیم. انشاءالله خدا توفیق عمل در احکام رو به همه ما اولا به حقیر و همه شما بزرگواران عنایت بکنه. صلوات بر محمد و آل محمد. شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها دارای ابعاد مختلفیه و صحبت در باب این شخصیت واقعا سخته و پی بردن به عمق شخصیتی ویژگی‌های شخصیتی حضرت زهرا هم توفیق میخواد و هم یه درک خیلی خوبی رو باید انسان داشته باشه تا بتونه انشالله اینها رو به مرحله عمل هم برسونه. اون چه که ما در سیره حضرت زهرا میبینیم یک جامعیتی در ابعاد مختلف وجود داره، یعنی در همه عرصه هایی که یک زن میتونه ورود پیدا بکنه به عنوان یک شخصیتی که الگوی سایر انسان ها هم هستش. اینو شما میدونید حضرت زهرا الگوی صرفا زنان ما نیست. روایت از امام زمان علیه السلام که خود ایشون فرمودن در سیره و منش مادر ما حضرت زهرا برای من امام زمان هم یه الگوی کامله، یه الگوی حسن است. یعنی امام زمان علیه السلام هم خودشو مقلد حضرت زهرا میدونه و این تأکید بر روی جایگاه و شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها بی‌نظیر. این شخصیت چند تا از اون ویژگی ها رو با هم صحبت بکنیم تا هر مقداری که زمان اجازه داد و فرصت داد و خیلی مسد اوقات نشیم. ما وقتی به زندگی این بانو نگاه میکنیم میبینیم یک اعتقاد خیلی عمیق، یک ارادت خیلی ویژه و خاص به خدای متعال در زندگی حضرت زهرا موج میزنه که تو هر عرصه‌ای که شما نگاه میکنید صرفا یک زن رو به عنوان یک زن فرض بکنید معتقد به اصول و فروع نمیبینید، فراتر از اینها میبینید. یعنی اعتقاده به بالاترین مرحله خودش رسیده. چرا؟ مصادیقشو با هم مرور میکنیم. جایی که قرار حضرت زهرا به عنوان یک زن از خودش نظری داشته باشه، مثلا همسر انتخاب بکنه، به کی بله بگه به کی نه بگه، تو زندگی خودش انتخاب، حق انتخاب برای هر جوانی هست. اما ملاک حضرت زهرا توی انتخابش فقط خداست. لذا در موضوع ازدواج با امیرالمؤمنین وقتی که پیامبر به زهرا به عنوان دختر خودش موضوع خواستگاری امیرالمومنین رو مطرح میکنه، تنها جمله حضرت زهرا اینه: ارضی الله و رسوله. آیا از این کار، از این اتفاق، از این ازدواج خدا و رسول خدا راضی هست یا نه؟ من نظر توی رسول الله رو میخوام بدونم. نظر خدای رسول الله رو میخوام بدونم. اگر اینها راضی هستند که پیامبر فرمودن بله دخترم قطعا راضی هستند، اون موقع است که زهرای مرضیه میفرماین رضی تو به ما رضی الله و رسول، منم به اون چی که خدا و رسول خدا راضی رضایت میدم. مقام رضا رو ببینید، مقام رضا کم مقامی نیست دیگه. پیامبر ما تو شب معراج به این مقام میخواست برسه، یکی یکی اتفاقات رو برای ایشون گفتن چه بلاهایی قرار سر شما بیارن، سر خودت، نسلت، اولادت، اهل بیتت. حتی موضوع شهادت حضرت زهرا تو شب معراج برای پیامبر کاملا باز میشه، حقش رو غصب میکنن، به این شکل به شهادتش میرسونن. ارزیته؟ آیا راضی هستی به این اتفاقات برای خودت برای دخترت؟ فرمود رضی تو و سلم تو، من راضیم. پیامبر داره به این مقام میرسه. امام حسین که محبوب قلب و قلوب انسانهای عالمه به این مقام داره میرسه، تو گودال قتلگاه، توی همه مشکلات و مصیبت ها، مقام رضاست که حسین ابن علی رو به اوج رسونده. تسلیمن لامرک، زبان رضا. چه میکنه این مقام رضا و این جایگاهی که خود حضرت زهرا و فرزندان او داشتن؟ ببینید اینا رو از مادر فرا گرفتن، پای مکتب، اون نقش مادری حضرت زهرا سلام الله علیها، داره میبینه که مادر نشسته روی سجاده و از سر شب تا آخر شب دعا میکنه، تا سحر داره مناجات با خدا میکنه، برای همه داره دعا میکنه، همسایه ها رو یکی یکی داره یاد میکنه، دعا میکنه، اونقدر داره در ایثار به اوج خودش میرسه که دیگه حسنش زبان به شکوه و شکایت باز میکنه. مادر برای همه دعا کردی، همه رو یاد کردی، خودمون چی؟ چرا برای خودت دعا نکردی؟ ببینید مکتب مادری، نقش مادری که در همه ابعاد یکیشه. فرمود الجار سمت دار، پسرم اگر میخوای به جایی برسی باید دیگران رو ببینی. این شهدای ما هم به همین ایثار ارادت داشتن، اعتقاد داشتن که گذشتند از جانشون. این مکتب فاطمه زهرا هستش، خدا رو وقتی میاره توی میدون دید دیگران براش مهم نیست، رضایت دیگران در مورد کاری که خدا توش راضیه دیگه براش مهم نیست. گفتن علی جوونه، علی هیچی نداره، علی به ظاهری انسان فقیره. زنان قریش و کسانی که اطراف فاطمه زهرا بودن، اما نظر زهرا یکی بود، رضی تو به ما رضی الله و رسول، من اون چه که خدا راضیه من راضی هستم، که دیگران چی میگن مهم نیست، این که دیگران میگن این کارو الان بشه خوبه، اینجوری باشی بهتری، این کارو بکنی بیشتر دیده میشی، دیگران بیشتر دوستت دارن، بیشتر مورد تایید قرار میگیری، بری دنبال هیئت و امام حسین و مسجد و اینها، شاید یه عده‌ای تو رو طرد بکنن، بذارنت کنار، بگن بابا فلانی دیگه مذهبی شد، رفت نمیدونم بسیجی شد، حزب اللهی شد. کسی که با فاطمه زهرا معامله میکنه دنبال رضایت او و خدای اوست. اقتدا به این مادر. عرصه های مختلف تو نقش دختری خودش نسبت به رسول گرامی اسلام حضرت وارد بر فاطمه شد، ظاهرا تغییراتی در منزل و حالا زینت و زیورالاتی حضرت داشتن، دوری میزنن برمیگردن. حضرت همه اینها رو توی بغچه میپیشن میفرستن مسجد، میگن اینو بفرستید پیش پدرم بگید دخترت سلام رسوند و گفت همه اینها رو در راه رضای خدا قرار بده، من اینا همه رو بخشیدم فی سبیل الله. پدر اظهار مخالفت نکرده بود، پدر نگفته بود دخترم این کار بده، این کار خلاف شرعه، نه، اما میدونست رضایت پدر بر این کار نیست، میدونه اگر میخواد رضایت خدا رو به دست بیاره الان رفتار پدرش اونجوری که همیشه بود نبود. زهرای مرضیه اگر به مقام رضا رسید دنبال رضایت پدر هم بود. رفیق من، اگر دنبال رضایت خدا هستیم یادمون نره رضایت پدر و مادر هم در امتداد رضایت خداست. مبادا راحت بگذریم از رضایت والدین. شهدا اینو گرفتن، به مقامات رسیدن، حق و حقوق والدین رو خوب دونستن، خوب رعایت کردن. فراوان دیگه خاطرات شنیدید از حاج قاسم که رمز موفقیتش رو این میدونست، اون لحظه ای که تونسته بود توی بیمارستان دست و پای مادر خودش رو ببوسه، میگه من اونجا به خوشبختی رسیدم. با شوق این رو میگفت. حاج قاسم کی حاج قاسم شد؟ خودش میگفت من لحظه ای که تونستم دست و پای پدر خودم رو ببوسم، مادر خودم رو. اینو ما خیلی نیاز داریم الان. هر چقدر اختلاف نظر هست، حالا جور دیگه ای میخوان، ما یه جور دیگه ای هستیم، سختگیری دارن بچه ها، پدر و مادرن، دلشون نشکنیم، مراقب دلشون باشیم. حالا شاید یه جاهایی بخوایم یه نظر دیگه هم داشته باشیم. خلاصه بکنم که از این شخصیت با عظمت ببینیم چی کار کرد زهرا که به این مقام رسید، مقام رضا رو توی زندگی خودش داشت. توی فضای خانواده هم به همین شکل، این بخشم بگم خیلی مهمه. چند وقتی میشد که زهرای مرضیه سر سفره علی غذا کم میگذاشت یا خیلی ساده بود، گفته بود زهرا جان تو خونه ظاهرا مواد غذایی نداری، مشکلی هست، چیزی لازمه، چرا به من نگفتی؟ چند روزی اینجوریه. حضرت فرموده بودن بله یا علی، یه مقداری کم بوده. حضرت فرموده خب میگفتید به من، چرا نگفتی یه وسیله‌ای در خانه کمه که من تهیه بکنم؟ فاطمه زهرا پاسخی میده که در عمق تاریخ ماندگاره، پاسخی که نشان دهنده اینه که رضایت خدا توی زندگی براش از رضایت خودش مهمتره، چیزی که تو زندگی ها نیست. اگر بیاد خیلی از اتفاقات تلخ و اختلافات از بین خانواده های ما رخت برمیبنده و میره. گفت علی جان، یا علی، انی لاستحی من الهی، من زهرا از خدای خودم خجالت کشیدم، حیا کردم. لأن اکلفک ما لا تقدر علی، این که توی علی رو به کاری مکلف بکنم و چیزی رو ازت بخوام که بدونم نمیتونی، میدونم نمیتونی الان تهیه بکنی، من میدونستم الان نداری. آی خانمی که به زهرای مرضیه اقتدا میکنی، مبادا همسر خودت رو به خاطر یک نیاز کاذب، یه سطح بالاتری از زندگی مجبور بکنی که بره مثلا قرض بکنه و به سختی بیفته که بخواد مثلا یه حالا مدل بالاتری از این وسیله توی خونه باشه، ارزش نداره. خدا میگه من از زهرا میگه من از خدا حیا کردم اینجور تو رو تکلیف بکنم، ولی گفتنش که کاری نداره. جوونا به خودم اول عرض میکنم، نکنه یه خواسته ای داشته باشم از پدر و مادرم، از کسی که قرار این تقاضای من رو بشنوه و اجابت بکنه، بعد به سختی بیفته، شرمنده بشه که نمیتونه. اگه این کارو کردیم، خدا ما رو بالا میاره، خدا ما رو مثل زهرا عزیز میکنه، مثل زهرای مرضیه، مثل شهدا. به اون بخش آخری که به عنوان یک کسی که قرار مصیبت‌های زیادی بر فرزندانش برسه و هیچی نگه، اینم مقام رضایتیه که فاطمه زهرا با پیامبر گرامی اسلام مطرح کرد. هر زمان با طفل خودش صحبت میکرد، غم و غصه و عشق داشت. گفت میدونه دخترم چرا اینجوریه؟ چرا این حسین فرق میکنه؟ شروع کرد شهر ماجرای کربلا رو برای فاطمه زهرا، این حسین تو کربلا با لب تشنه بین دو نهر آب، سر از بدنش جدا میکنند، راضی هستی؟ رضایت میدی به این اتفاقات برای میوه دلت، برای حسینت؟ زبان رضا و همون مقام رضای فاطمه زهراست. یا رسول الله، رضی تو به ما رضی الله، آره که راضی هستم، درست مادرم، درست سخت برام، ولی بازم راضیم. این مقام رضا در این شخصیت والا هستش که هر کسی به این مادر مظلومه اقتدا کرد، او هم از مظلومیت چیزی بهش رسید. من جمله همین شهدای عزیزمون که تمثال مبارکشون تو محفلمون هست، مظلومیت با سخت‌ترین اتفاقات در اوج مظلومیت و تنهایی، شهید عجمیان، شهید علی وردی و سایر شهدای ما جان دادند و به شهادت رسیدن. اینا اقتدا جان خودش، خانواده خودش، اینا مگه مهم نیست؟ بگه اگر رفیقم تو امنیت باشه، خانواده رفیقم، جامعه‌ام تو امنیت باشه، ولی حاضرم، راضی هستم به این اتفاق. مقدمه رو عرض بکنم، انشالله فیض کامل خواهند داد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم، واحشرنا معهم. وقتی مرا در روز دعوت می کند زهرا، یعنی کریمان کرامت می کند زهرا، الحمدلله امشب دستمو گرفتی، امشب منم دعوت کردی، بیش از پدر مادر محبت می کند زهرا، از نان شب خرج رعیت می کند زهرا حالا که حال دوز شد یه توفیق داشته باشم منم یه قطره اش تو شهر حال این شهید بزرگوار سید روح الله عجمیان که از شهدای این بزرگراه کرج و قزوین اون اتفاقی که به دلم همون آتیش زد آی اهل روزه دو چیز دو نحوه جادت این جهید خیلی مورد توجه بود حتی تو دادگاه آخه این نامرداسی 40 نفری ریختن سر یه نفر گفت شما چطور تونستی اون نکته دیگه هم سر این بود گفت حالا که خواستید این بسیجی رو شهید کنید چرا لباسش رو از دنش در آوردی شما یه انسان مسلمان رو عریان به شهادت رسوندی بمیرم قربون اون طلایی که رفت کربلا میگفت هر کی هر چی دستش رسید یکی با چاقو یکی با سنگ به بدن این عزیز زد تداعی همون کربلا رو برای ما داشت حسین رو هم عریان کرده بگم براد یا نه سؤال آخرم این بود گفتن آیا قبول داری که با چاقو به پهلوی این شهید زدی فدای مظلومیت این شهدا مثل مادرشون بین در و دیوار آی مادر از جانش از زیز را بزن یا حسین.